تفکر غلطی از فرهنگ شهادت بعضن دیده میشه که تو برخی رسانه ها مطرح میشه و مضمونش یا میشه گفت محتواش و فهوای کلامش اینه که خب ایران که تسلیحات آنچنانی نداشت و به قول شما حتی در داشته های خودش هم سرفدرویی میکرد، از طرف دیگر ارتش منسجم و منظم آنچنانی نداشت و نیروی مسلح کارآمدی نداشت اوایل انقلاب، و سپاه هم که نوبنیاد بود و جنگ کلاسیک ندیده بود و تازه داشت شکل میگرفت، بسیج هم مردم بودن. بنابراین ایران سد دفاعی یا تاکتیک دفاعی یا دفاعی که در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح عراق که به قول شما 44 کشور هم حامیش و به صورت مستقیم درگیر جنگ بودن علیه ما، سپر انسانی تشکیل داد و اینها اومدن با سپر انسانی در حقیقت در مقابل ارتش عراق وایسادن، به این معنی که خب میدیدن مثلا میدون مین خودشون رو مینداختن رو مین یا دستور داده میشد که خودتون رو بندازید رو مین و اینها بود، یعنی در حقیقت یه نوع دیوار انسانی تشکیل دادن جلوی تانک ها، جلوی ارتش زرهی عراق و این گونه در حقیقت از کشورشون دفاع کردن. آیا اینو شما قبول دارید به این معنایی که گفته میشه؟
نه، این که ما بگیم که دشمن مثلا به فرض مثال ما در برابر دشمن دیوار گوشتی ایجاد کرده بودیم یا زنجیره نیروی انسانی چیده بودیم، این رو ما نمیخوام به این صورت مطرح کنم و قبولم ندارم. ببینید، ما وسعت منطقه ما رو باید در نظر بگیریم. وسعت منطقه جنگی ما عملیات ما یک منطقه محدود نبود که بگیم داره یک کیلومتر، مثلا ما بالغ بر 1300-400 کیلومتر طول مرز اشتراکی ما با عراق بود.
در همه طول این مرز ما درگیر بودیم؟
بله بله، ما داره سه جبهه بودیم. جبهه جنوب ما، ما از جنوب فاو یا آبادان جبهه ما شروع می شد، یعنی یک گوشه، تا می رفت در شمال قصر شیرین. این حد فاصل سه جبهه ما داشتیم. جبهه جنوب ما بود، جبهه میانی ما بود و جبهه به حساب شمالی ما بود، غربی ما بود. ما در جبهه میانیمون مثلا به مثلا دهلوران رو داشتیم، مهران رو داشتیم. در جبهه غرب سوما رو، ارزم بوده که ارتفاعات میمک و تشکات اینها رو داشتیم. یعنی در هم در غرب ما درگیر بودیم، هم در جنوب درگیر بودیم. یعنی طول مرز ما، طول مرز ما، جغرافیای مرز ما اصلا کلا سانتش نیرو چیده شده بود. چرا؟ چون اصلا در سازمان رزم اینو میگه، میگه اگر دشمن هر کجا رو به عنوان یه خلأ پیدا کنه سعی میکنه که اونجا نفوذ کنه، و ما اگر قرار بود که بیایم به صورت مقطعی یا بیایم به قول تقاطعی نیرو بخوایم بچینیم، خب به هر حال این امکانش بود که هر زمان از یه خلأ دشمن استفاده کنه، نفوذ کنه، مجبور بودن سر تا سر خط رو بچینیم. خب این سر تا سر خط چیدن نیاز به نیروی انسانی بود. نیروی انسانی ما خب در اونجا مستقر میشد. وقتی مستقر میشه، شما ببینید برای یک مجموعه یه موقع میبینی که مثلا مثلا 10 تا نیرو لازم داری، برای یه چیز دیگه 100 تا نیرو نیاز داری. هزینه های اون 100 تا و تلفات اون 100 تا خیلی بیشتر از این 10 تاست.
درست.
ما اگر جبهمون محدود به یه نقطه فقط جنوب بود مشکل نداشتیم، تلفات ما خیلی کمتر بود، یا در غرب، اما ما هم غرب داشتیم هم جنوب رو داشتیم. فلذا خب ضمن اینکه برتری تجهیزات و امکانات هم با دشمن بود، با دشمن بود، لذا اینکه ما بیم آقا ما مجبور شدیم که بیایم به جای مهمات نیرو مایه بذاریم، نه. اینکه شما فهمیدید که اکثرا بچه ها مثلا خودشان رو میمینداختن، این کسی به اینا نمیگفت. شما برید بگردید در تاریخ 8 ساله جنگ ببینید آیا کسی رو اومدن در خونش بگید آقا شما فردا بلند شو بیا جنگ؟ اصلا یه هم چیز نبود. اون چی که بود، مردم به صورت خودجوش بر اساس اون تعهدشون، بر اساس اون اعتقاداتشون اینها میرفتن. و اصلا گذشته از اینها، ما مگه مقلد چی هستیم؟ ما مگه درس از چی گرفتیم؟ مگه غیر از عاشورا؟ اصلا نهضت ما نهضت عاشورایی بود، قیام ما قیام عاشورایی بود، حرکت ما و دفاع ما دفاع عاشوری بود. خب وقتی که ما تعصب و توسل و تمسک به این ایام داریم، دیگه به قول معروف کشته شدن، برامون به قول ما خیلی
شما متین، ولی منظور من این بود که آیا میشود در مقابل تانک، نیروی زرهی، توپخانه قوی، نیروی هوایی قوی، صرف سپر کردن نیروی انسانی مقاومت کرد؟ آیا در مقابل جنگ منظم و نامنظم و کلاسیکی که دشمن داشت، آیا میشد بدون شناخت و صرفا با سپر گوشتی یا عملیات‌های شهادت طلبانه برگرفته از نهضت عاشورا جلوی همچین ارتشی که دنیا داره ازش حمایت میکنه وایساد؟ در حالی که طبق آمار اگه ما 230,000 شهید 8 سال دفاع مقدس رو تقسیم کنیم به تعداد روزها و ماها و سالها، و الان تعداد کشته‌های جاده هامونو در بر اثر حالا هم مشکلاتی که تو اتوبان‌ها و جاده‌ها داریم، مثلا سالی 26 الی 27,000 کشته که ما در تصادفات رانندگی داریم، در حالی که میانگینی که 230,000 رو تقسیم کنیم به 8 سال دفاع مقدس، میانگین کشته های ما در تصادفات خیلی بیشتر از کشته های ما در زمان جنگ با اون وضعیت جنگ. آیا میشه علارغم اینها باز هم قبول کرد؟ آیا میشه اصلا با سپر انسانی جلوی این جنگ وایساد؟ یا ما اینجوری وایسادیم؟
ببینید، ما نیرو در برابر نیروی دشمن گذاشتیم. یعنی این نبود که بگیم آقا یک طرف ما تانک هست، توپ هست، دیگه انسان نیست و ما فقط اومدیم چیده شدیم. نیروی ما در برابر نیروی دشمن بود. شما ببینید، مثلا بفرض وقتی ارتش سپاه سوم عراق میاد در جبهه فاو جلوی ما موضع میگیره، خب ما که نمیتونیم بیایم بقول من درش موضع نگیریم. ما هم مجبوریم با همون توانمندی که عراق گذاشته مقابل ما، ما هم این طرف بسریم. در یک مسابقه فوتبال مگه میشه یه طرف دروازه خالی باشه، یه طرف بقول ما مثلا 9 نفر 12 نفر دیگه بدوئن؟ دو طرف روبرو هم قرار میگیرن، با هم بقول ما جدال میکنن، میجنگن تا بتونن بقول ما موفق بشن. در جنگ هم همین بود.
tebyan.net گنجینه صوتی.
در جنگ هم ما نیرو در مقابل نیرو داشتیم، تانک در برابر تانک داشتیم. هیچ موقع نمیدونیم آقا تانک در برابر، بله جایی که می‌خواستیم پیشروی کنیم یا دشمن با تانک میومد، پشتش نیروهای زمینیش میومدن، چون اون تانک که خودش به تنهایی نمیتونست نقش آفرینی کنه. حالا به فرض اومد استقرار پیدا کرد، خب خیلی زود زده میشه. پشت سر تانک نیروی انسانی بودن، ما در برابر نیروی انسانی موضع میگرفتیم، جبهه میگرفتیم. اگر تلفاتی هم دادیم، ما در مقابل هم با جنگ های تن به تن شروع کردیم، چهره به چهره جنگیدیم، تن به تن جنگیدیم. این نبود که ما بیام به قول ما دور تانک رو بگیریم. حالا بله یکم پیدا میشه مثل شهید فهمیده دیگه، این اوج به قول معروف معنویت، اوج روحیه، اوج به اقتدار، اوج اسلام خواهی، اوج اطاعت پذیری از فرمان امام، نمیدونم در وجود این فرد چی بود که بیاد نارنجک رو به خودش بنده، بگه من حالا توان ندارم در برابر این تانک، حداقل با نارنجک میرم به جنگش. و اون افتخار رو ایجاد کرد و همون موجب شد که خیلی از تانک های دشمن فرار کردن و بعضی از تانک ها نیروش موند و تانک موند و نیروش در رفتن. اینها عظمت بود، اینها اون چیزی بود که شما ببینید در صحرای کربلا امام حسین با اون یارانش وقتی وارد شدن، خیلی عظیمی از دشمن، اما حراسی به دل نداشتن، ایستادن. و امروز عرض کردم خدمتون، نیروهای ما با توسل و تمسک و تأسی به همون اعتقادات ایستاد و گفت من پیرو عاشورام.
من با توجه به سوالی که به این جواب دادید و صحبت هایی که قبل از اون داشتید در صرف جویی یه تسلیحات و امکانات جنگی و همچنین تاکتیک‌های جدید و نوع مبارزه جدیدی که ما در مقابل عراق مثل عملیات‌های شبانه داشتیم، استفاده می‌کنم که ما جنگ رو به بهترین نحو مدیریت کردیم.
بله.
و آخرین مورد که دیگه اینجا بود که دیگه هیچی نداشتیم جز جانی که نثار کنیم، عملیات‌های شهادت طلبانه مثل شهید فهمیده و سایرین انجام می‌گرفت.
کلترش بله.
و این هم وقتی انجام می‌گرفتش که نفعی و پیروزی بر ما حاصل کنه. اینجوری نبود که ما شهادت رو اینگونه معنی کنیم که هر لحظه هر نیروی هر بسیجی خواست مثل فیلم های الله اکبر بگه، از خاشریز بلند بشه، تیراندازی کنه همینجوری و ما به یه پیروزی برسیم، یا اینکه فرماندهی اینقدر در حقیقت ساده بگیره که هر نیروی هر چی خواست دلش انجام بده، ولو عملیات‌های مثلا شهادت طلبانه، بلکه رو تک تک حتی اون فشنگش که وقتی میگیم که به نحو احسن استفاده میکنه، یک فشنگ بدون دلیل و بدون محاسبه نفع و ضرر شلیک بشه، آیا امکان داره که ما رو نیروهامون که اصلی ترین مدافع و امکانات ما هستند با اون معنویتی هم که دارن، بدون حساب کتاب اینها مثلا بدون فرماندهی بدون مدیریت یه سپر گوشتی ازشون استفاده بشه؟
بله خیلی قشنگ اشاره کردید و جان کلام هم همین هست. چون ببینید امروز ما باز میگم موضوعات و مسائل خیلی زیاده، ما تنها در مقابل دشمن رو نداشتیم، ما پشت سر خودمون و حتی جناح‌های چپ و راست خودمونم دشمن داشتیم. مثل کی؟ منافقین ستون پنجم. اینها میومدن، خب ما پیشونی فردی که نخونده بودیم، علائم خاصی هم نداشتن. خیلی میومدن در قالب بسیجی و تشکیلات، اینها لباس مقدس بسیجی رو به تن میکردن نامردو، وارد موقعیت ها و محل های تجمع نیروی ما میشدن، از صفر تا صد رو اینها به قول معروف رصد میکردن و همه رو مخابره میکردن. شما ببین ما تو اینجا خیلی ضربه خوردیم، بخشی از تلفات ما و شهدای ما جانبازای ما ناشی از همین اطلاعات این نامردا بود که به طرف مقابل دشمن میدادن. ما ضربه های سنگینی رو از این منافقین تو جنگ خوردیم و حتی در خطوط عملیاتی ما اینها نفوذ پیدا کردن و می اومدن و راحت هم بود کارشون. اینه که به هر حال در یه همچین فرصتی، در یه همچین موقعیت‌هایی به هر حال باید مایه می‌ذاشتیم. باید مایه می‌ذاشتیم. هم تایید فرمایش شما که ما تمام توان کلاسیکیمون رو به کار بستیم و در نهایت باید هم از نیروی انسانی تو این قضیه استفاده
کنیم. تعداد تلفات ما بیشتر بوده یا ارتش متجاوز ایران؟
خب این آمار و ارقامی که دادن خیلی اونها بیشتر تلفات دادن. شما ببین اونها گفتم برای یک عملیات به خاطر عبور از اروند که برگردن بیان فاو رو از ما بگیرن و بیان به این سمت، حدود 4 سال منطقه عملیاتی رو در خود مصر اینا اومده بودن اونجا شبیه سازی کرده بودن، مانورای متفاوتی اونجا برگزار کردن، افراد نخبه‌ای از نظر نظامی در اون محل حاضر میشن، تمام معایب و عرضم بود نقاط ضعف و قوت رو در اونجا مطرح میکردن و اونجا خوب که به نتیجه میرسیدن بعد میدن یه عملیات رو در این طرف اجرا میکردن. اما ما این چنین نبود، ما فقط لطف خدا رو داشتیم، ما فقط عنایت خدا داشتیم، ما فقط نظر خود آقای امام زمان رو داشتیم در عملیات هامون. که واقعا فرده بگم شما عبور از اروند رو اسید بخواییم مطالعه کنیم، مغز آدم سود میکشه. فرماندهان ما مگه کجا این دورها رو رفت دادن دیده بودن که امروز با هیچ تفکر نظامی در دنیا همخونی نداشت؟ یک چیز مستقل، یک چیز به قول معروف اصلا نو ارائه شد و اینها تو این موندن. اگر ما میخواستیم بر همون اساس کلاسیک ارتش که آموخته خود آمریکا بود عمل کنیم که به جا نمیرسیدیم. این نوع حرکت ها، این نوع ایثارگری ها، این نوع فداکاری ها، حضور مردم، من میخوام بگم که حضور مردم نقشش کمتر از حضور رزمنده ها در جبهه نبود. شما ببینید اون پدر مادری که خودش میومد پای قطار بچهش رو روانه میکرد، پای اتوبوس بچهش رو روانه میکرد، در زیر بمباران ها و موشک باران ها تحمل میکرد و وقتی بچهش زنگ میزد اطلاعات میداد که نه همچین قضیه اینجا نیست، ما هممون خوبیم، خوشیم، تو اونجا راحت باش. اون کسی که جمعیتی که میومد تو خونش اگر به فرض مثال 2 تا تایید بود یکیشو اهدا میکرد، اون کسی که بلند میشد میومد اگه چیزی نداشت حداقل بسنده میکرد به یه قوطی کمپوت اون رو ارسال میکرد، نقش اینها هم کمتر از حضور این رزمنده در اونجا نبود. اینها بودن که سکوی پرتاب بودن برای اونها.